ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله خبری صبح امروز را من سلطان محمد سرور به کمک و همکاری همکارم شمشاد زدران برای شما تقدیم می کنم. قرار است وزیر خارجه ایران جهت آمادگی برای امضای توافقنامه استراتژیک میان دو کشور هفته آینده از کابل بازدید کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است وزیر خارجه ایران هفته آینده از کابل بازدید کند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از اعلان کابینه افغانستان استقبال کرد. دیدبان حقوق بشر افغانستان گزارش تازه‌ای را در مورد حمله بر آزادی بیان در این کشور نشر می کند و در عملیات ضد تروریسم در شرق بلژیم دو فرد مظنون کشته شدند. مشروع اخبار. قرار است وزیر خارجه ایران هفته آینده از کابل بازدید کند. این سفر جواد ظریف برای بحث روی نهایی ساختن توافقنامه همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایران صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها، آقای ظریف به دعوت محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان که اخیراً از تهران دیدار کرد، از کابل دیدن می‌کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از اعلان کابینه جدید افغانستان استقبال کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، دانیل فیلدمن دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کابل دیدار کرده است. در این ملاقات روی روابط افغانستان و آمریکا، برقراری صلح و ثبات در کشور و منطقه و مبارزه مشترک با تروریسم گفتگو شده است. رئیس جمهور غنی گفته که تروریسم نه تنها برای افغانستان، بلکه برای تمام منطقه و جهان یک چالش بزرگ است. نماینده خاص آمریکا در این دیدار بر ادامه حمایت کشور خود از افغانستان تأکید کرده است. دیدبان حقوق بشر در افغانستان گزارش تازه‌ای را در مورد حمله بر آزادی بیان در این کشور نشر می‌کند. این گزارش 45 صفحه‌ای که قرار است روز سه‌شنبه آینده نشر شود، نشان خواهد داد که خبرنگاران در افغانستان با هشدارهای فراوان روبرو اند و از طرف زورمندان و افراد مسلح تهدید می‌شوند. دیدبان حقوق بشر افغانستان در یک اعلامیه گفته است این گزارش تازه را در صحبت با بیش از 30 خبرنگار، ادیتر، روزنامه‌نگار و مسئولان رسانه‌ها تهیه کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در ابوظبی با تیم کرکت آیرلند مساف می‌دهد. این دیدار با سلسله رقابت‌های سی تیمی صورت می‌گیرد که در امارات متحده عربی و در آستانه جام جهانی کرکت برگزار شده است. کرکت بازان افغان در این دور رقابت‌ها حریف آیرلند و اسکاتلند بودند. افغانستان در مسابقه قبلیش که به تاریخ 10 جنوری در دبی برگزار شده بود، از سوی آیرلند شکست خورد. در عملیات ضد تروریسم در شرق بلژیم دو فرد مظنون کشته شدند. این عملیات شام پنجشنبه صورت گرفت و صدای تیراندازی و انفجار در شهر شرقی وایرویی شنیده شد. سارنوال اریک وان دیرسپیت دیشب در یک نشست خبری گفت این یک حمله تروریستی بود که قرار بود به صورت گسترده از سوی افراطیون اسلامگرا انجام شود. در جریان تحقیق ما دریافتیم که یک گروه می‌خواست حملات تروریستی را در بلژیم انجام دهد. در جریان عملیات جستجو در وایروی، شمار از مظنونین به صورت فوری با سلاح‌های اتومات بالای نیروهای خاص پلیس ما تیراندازی کردند. دو تن از مظنونان کشته شدند و سومی بازداشت شد. خوشبختانه در این جریان به پلیس و غیر نظامیان آسیبی نرسیده است. پلیس بلژیم دستور داده تا 10 منزل در بروکسل و شهر وایروی تالاشی شود. به دنبال این رویداد، سطح هشدار امنیتی در بلژیم افزایش داده شده است. آمریکا از پلان پاکستان که می‌خواهد شبکه حقانی را غیرقانونی اعلان کند استقبال کرده است. ماری حرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که این یک اقدام مهمه برای نابود کردن فعالیت‌های تروریستی در پاکستان است. با گفته وی، جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرش به پاکستان با مقام‌های این کشور گفتگوهای همه‌جانبه در خصوص مبارزه با تروریسم داشته است. یک مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید امیدوار است تا توافقنامه هسته‌ای میان این کشور و شش قدرت بزرگ جهان پیش از مهلت ماه مارچ به میان آید. خبرنگار رادیو فردا در ژنو گزارش می‌دهد که این مقام که نمی‌خواهد نامش گرفته شود میگوید با وجود اختلاف‌ها روی مسائل تکنیکی و سیاسی توافقنامه و همچنین موضوع تحریم‌ها، تهران برای رسیدن به توافق خیلی امیدوار است. پایان اخبار. ساعت 7:35 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. قرار است وزیر خارجه ایران جهت آمادگی برای امضای توافقنامه استراتژیک میان دو کشور بنا بر دعوت مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان هفته آینده از کابل بازدید کند. دکتر اکبر وردک، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مقیم فرانسه، درباره رابط افغانستان با ایران چنین میگوید:
شک نیست که ایران یکی از ممالک بسیار مهم منطقه به شمار می رود و امکانات بسیار وسیع مالی و انسانی در دسترس دارد.
مصاحبه مفصل با آقای وردگ را در برنامه با هم یک جا میشنویم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح در هماهنگی با مردم انجام میشود و پاکستان تصمیم دارد که فعالیت گروه حقانی را ممنوع اعلان کند. گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ های زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
برادر، در آغاز میشه معرفی کنی خودت؟
نام ما است محمد انور، مدتی 20 سال میشه که اقتصادی میکنم.
قرار است وزیر خارجه ایران هفته آینده وارد کابل شود. انتظار می رود جواد ظریف در دیدار با مقام‌های افغان روی نهایی شدن سند همکاری استراتژیک میان کابل و تهران گفتگو کند. وزارت خارجه ایران گفته که به دنبال دیدار ظریف از کابل، سفر رئیس جمهور افغانستان به تهران هم در یک فرصت مناسب صورت خواهد گرفت. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
کابل در هفته پیش رو میزبان وزیر خارجه ایران است. این دیدار جواد ظریف به دنبال سفر اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان به تهران و گفتگوهای وی با مقام‌های ایرانی صورت می‌گیرد. یک مقام وزارت خارجه افغانستان که خواست نامش گرفتن نشود به رادیو آزادی گفت که آقای ظریف در هفته پیش رو وارد کابل خواهد شد. بر اساس آنچه گفته شده بود، محمد حنیف حتمر در سفرش به تهران از مقام‌های ایرانی دعوت کرده بود تا از کابل دیدن کنند. آقای حتمر همچنان از باز شدن یک باب نو روابط میان افغانستان و ایران سخن گفته بود. حالا مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که جواد ظریف به زودی با مقام‌های افغان در کابل دیدار خواهد کرد و افزود که گفتگوها میان ایران و افغانستان در مورد مسائل مختلف ادامه دارد و سفر آقای ظریف برای بحث روی گسترش همکاری‌ها و نهایی شدن سند همکاری‌های استراتژیک میان کابل و تهران صورت می‌گیرد. با نقل از خبرگزاری اسنا، خانم افخم همچنان گفته است که در چند ماه گذشته و پس از برگزاری دو دور انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، روابط دو کشور گسترش یافته است. انتظار می رود وزیر خارجه ایران در سفرش به کابل از رئیس جمهور اشرف غنی دعوت کند تا از تهران دیدن کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید که سفر آقای غنی به آن کشور در یک فرصت مناسب صورت خواهد گرفت. اما در کابل مقام ها در ارگ ریاست جمهوری در مورد هر دو سفر چیزی نگفتند. وزارت خارجه افغانستان به صورت رسمی ابراز نظر در این مورد را رد کرد و ارگ با تماس های پیهم حاضر به پاسخ نشد. پیش از این سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که مشاور امنیت ملی افغانستان طرح را که چگونگی انجام گفتگوهای صلح با طالبان را در بر می‌گیرد با ایران مطرح کرده و این موضوع بخش مهم توافقنامه استراتژیک میان دو کشور خواهد بود. انتظار می‌رود در جریان سفر رئیس جمهور غنی به تهران این سند میان رهبران و یا هم مقام‌های ارشد دو کشور امضا شود. حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان همواره نگرانی‌های ایران را به همراه داشته، اما مشاور امنیت ملی افغانستان تأکید می‌ورزد که اجگاه تهدید از خاک افغانستان متوجه ایران نخواهد بود.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که قرار است وزیر خارجه ایران جهت آمادگی برای امضای توافقنامه استراتژیک میان دو کشور هفته آینده از کابل بازدید کند. ایران چه نقشی می تواند در مذاکرات صلح در افغانستان داشته باشد و چه مورد تهران را واداشته تا رابط خیلی نزدیکتر از گذشته با کابل داشته باشد؟ همین پرسش ها را همکارم جاوید نعیمی با دکتر اکبر وردگ، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، مطرح کرده است.
شک نیست که ایران یکی از ممالک بسیار مهم منطقه پشمار می رود و امکانات بسیار وسیع مالی و انسانی در دست است دارد. اگر این قرارداد امضا شود و عملی شود، به این شکل نیست که در آوردن صلح در افغانستان روی بسیار مثبت بازی کرده می داند.
بله دکتر صاحب، اگر مشخصا بگویم بیشتر روی پروسه صلح افغانستان چه نقش می تواند داشته باشه ایران؟
تا به حال تا جایی که شنیده می شود ایران نسبت این که ترس از جریان طالبانی داشت، همراه طالبان در جبهه مخالف قرار گرفته بودند. ولی در این اواخر راپورهای موجود بوده که وانمود میکرد که حکومت ایران همراه مخالفین مسئله افغانستان یعنی طالبان همکاری نظامی و مالی داشته و حال که شاید تغییر میکنه، گروپ های بسیار افراطی تر از طالبان یعنی داعش در منطقه نفوذ میکنه. ما فکر میکنیم مقامات دولتی ایران به این فکر رسیده باشد که خطر وجود این گروپ و توسعه این گروپ برای تمام ممالک منطقه به شمول ایران بسیار جدی است و حاضر هستم که صمیمانه همکاری کنم در راه آوردن صلح.
بله، در این مورد برخی اظهارات اخیرا از طرف مقام های چینایی و پاکستانی هم صورت گرفته، خصوصا گفته میشه که اونها دلچسپی زیاد حالا دارن که در پروسه صلح افغانستان همکاری زیاد و مؤثر داشته باشن. فکر میکنین که این همه که از او سخن گفته میشه، البته ایران، چین و پاکستان، امیدواری را در افغانستان ایجاد کرده میتونه که در کشور صلح بیاید؟
بخو در این مورد خوشبینی زیاد دارم، مگر متاسفانه شاید طبعی به سرعت تغییر میکنه که ترسیم موجود است که اگر امرای طالبان یک رای مسلمت آمیز و سلامیز پیدا هم شود، این موضوع را آدم از نظر دور کرده نمیتونه که شاید اروپای دیگری ایجاد شود که آرامش در منطقه برهم بزنه. از جمله مثلا میتونه مثال گروه دایش در افغانستان یک خطر بلقوه موجود است که
و با توجه به این تهدیدهایی که در منطقه وجود داره، ایران چگونه میتونه طالبان را به صلح در افغانستان تشویق بکنه و به سر میز مذاکرات بکشونه؟
ایران میتونه به طور طریقه یا به واسطه کم کردن کمک های مالی و یا مشاورتی که با طالبان داره به صلح افغانستان کمک کنه، و یا اگر نفوذ بالای طالبا داشته باشه میتونه طالبا را وادار کنه که در به میز مذاکره بیاید و در راه صلح قدم بردار.
دکتر اکبر وردگ، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مقیم فرانسه بود که درباره روابط افغانستان و ایران و اهمیت آن ابراز نظر کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام محمد سعید از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر به ما نوشتند که رئیس جمهور محمد اشرف غنی باید با کشورهای دیگر اسلامی هم روابط افغانستان را تحکیم بخشد و امارات عربی متحد می تواند در امر صلح در افغانستان کمک کند. شنونده دیگر به نام فضل الرحمن اسحاق از ولسوالی گرمسر هلمند می نویسند که رئیس جمهور اشرف غنی باید همه افغانان بیکار را به عربستان سعودی بفرستد. نظرشان بود و ما نشر کردیم. شنونده دیگری به نام دین محمد احمدی از قندهار می نویسند که از رئیس جمهور محمد اشرف غنی می خواهم که پاسپورت های افغانی را ارزان کند. او می گوید که قیمت یک پاسپورت 5500 افغانی است و این بها از قدرت افغانان خیلی بیشتر است. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قرار است وزیر خارجه ایران هفته آینده از کابل دیدن کند. این سفر جواد ظریف برای بحث روی نهایی ساختن توافقنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایران صورت میگیرد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از اعلان کابینه افغانستان استقبال کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، دانیل فیلدمن دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کابل دیدار کرد. دیدبان حقوق بشر افغانستان گزارش تازه‌ای را در مورد حمله بر آزادی بیان در این کشور نشر می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا شنبه در ابوظبی با تیم کرکت آیرلند مساف می‌دهد. در عملیات ضد تروریسم در شرق بلژیم 2 فرد مظنون کشته شدند. واشنگتن از پلان پاکستان که می‌خواهد شبکه حقانی را غیر قانونی اعلان کند استقبال کرده است. یک مذاکره کننده هسته‌ای ایران می‌گوید امیدوار است تا توافقنامه هسته‌ای میان این کشور و 6 قدرت بزرگ جهان پیش از مهلت ماه مارچ به میان آید. و وزیر خارجه آمریکا دیشب به پاریس رسید و قرار است امروز با مقامات فرانسه دیدارهای داشته باشد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه فاینانشل تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان بازی قدرت چین در افغانستان، که در بخش آن می نویسد با عقب نشینی آمریکا از افغانستان و جنوب آسیا، چین انتظار است که این خالیگاه را پر کند. این کشور قدرت های منطقوی را گرده هم آورده، در بخش استخراج معادن و نفت و گاز افغانستان سرمایه گذاری کرده و بر متحد خود در منطقه پاکستان فشار آورده است که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان راضی بسازد. حتی نظر به خبرها، چین هیات‌های طالبان را به خاک خود دعوت کرده تا در راه تامین صلح افغانستان کمک کرده باشد. بنوشته روزنامه، چین هیچگاه خارج از سرحدات خود چنین یک نقش دیپلماتیک را به عهده نگرفته است و اگر تلاش های چین در افغانستان پیروز شوند، این کشور می تواند نقش مثبتی را در کره شمالی هم بازی کند. اما بنوشته فاینانشل تایمز، سوال اینجاست که آیا چین حاضر است چنین نقش دشواری را در یک کشور بازی کند که در تاریخ معاصر شوروی سابق را شکست داده و ایالات متحده هم در جنگ خود در آن نتیجه دلخواه به دست نیاورده است. روزنامه به تلاش های چین، مذاکراتش با مقامات حکومت افغانستان، سرمایه گذاری های آن در این کشور و دعوت طالبان به چین اشاره نموده، می نویسد که چین در این کار تمایل نشان داده است. به نوشته روزنامه، ایالات متحده آمریکا نتوانست یک اقتصاد باثبات را در افغانستان به میراث بگذارد و یا اردوی پاکستان را وادار بسازد که از مخالفین مسلح افغانستان حمایت نکنند. اما برنامه های اقتصادی چین و نیازمندی آن به مواد خام می تواند برای افغانستان و پاکستان یک منبع بزرگ درآمد را ایجاد کند و سبب شود که این کشورها از خشونت و افراطیت دوری کنند. بنوشته فاینانشل تایمز، برای هر یک کشور آسیب پذیر چنین فرصت یک بار در تاریخ میسر می شود. اما اینکه این دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان از چنین فرصت به نفع خود درست استفاده خواهند کرد، سوال است که نمی توان فعلا پاسخ آن را به دست آورد. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان و جنگ هنوز ادامه دارد، که در بخش آن می نویسد 28 دسامبر 2014 بعد از 13 سال ماموریت محاربوی ناتو در افغانستان خاتمه یافت و رئیس جمهور اوباما پایان با مسئولیت این جنگ را اعلان کرد. اما به نوشته نشریه، این جنگ از پایان فاصله طولانی دارد و از سال 2001 به این سو افغان بودن هیچگاه نسبت به امروز خطرناک نبوده است. نشریه فارن پالیسی اظهار می کند میراث جنگ مخصوصا برای بیجا شدگان این بحران باقی مانده است که شاید تا سالهای سال دامنگیر این مردم باشد و آنها دور از خانه های خود در خیمه ها بدون کار و روزگار به زندگی فلاکتبار ادامه بدهند. نشریه در این ساحه زندگی چندین خانواده و زنانی را که شوهرانشان را از دست داده و اکنون با اطفال خرد در سرمای سرد زمستان در خیمه ها زندگی می کنند مثال آورده می نویسد: پایان جنگ خاموش شدن تفنگ نیست و جنگ را می توان زمان پایان شده خواند که مردم افغانستان از فلاکت های آن رهایی یابند.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح در هماهنگی با مردم انجام می شود. محمد سرور دانش این اظهارات را دیروز در نشستی که تحت نام دیالوگ ملی افغانها در مورد صلح در کابل برگزار شده بود ابراز داشت. در این حال نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که روند صلح باید طوری به پیش برده شود که حقوق بشر در آن پامال نشود. جاوید حسن زاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حکومت وحدت ملی متعهد به آوردن صلح پایدار در کشور بوده و در این قسمت پیشنهادات مردم را نیز در نظر میگیرد. محمد سرور دانش به روز پنج شنبه در نشستی که تحت نام دیالوگ ملی افغانها برای صلح در کابل برگزار شده بود به این مسئله اشاره کرده و گفت که صلح برای افغانها یک ضرورت حیاتی می باشد. دیالوگ ملی افغانها در مورد صلح از سوی نهاد جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر آغاز شده که به اساس آن در تمام افغانستان با مردم در خصوص راههای تامین صلح و موانع در برابر این پروسه مصاحبه می گردد. در گزارش گفتگوهای افغانها در مورد صلح که به اساس صحبت با 6000 افغان آماده شده، فساد، ناداری، موجودیت ادارات ضعیف منطقوی و عدم آگاهی در مورد صلح از مشکلات اساسی عنوان شده است. آقای دانش که در نشست دیالوگ ملی افغانها برای صلح صحبت میکرد گفت حکومت نظریات مردم را در بخش گفتگوهای صلح در نظر میگیرد.
این جانب به نمایندگی از دولت افغانستان با همه همکاران خود در هیئت رهبری حکومت تلاش خواهیم کرد که یافته های شما را که در حقیقت نظریات و مطالبات مردم افغانستان در زمینه صلح است تطبیق نموده و در برابر این خواسته ها پاسخگو باشد.
آقای دانش میگوید تلاش هایی که تا حال در بخش صلح صورت گرفته دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای نداشته است و افزایش ناامنی را نشانه از عدم پیشرفت پروسه صلح در کشور خواند. در این حال اعضای شورای عالی صلح افغانستان از جامعه جهانی خواستند تا زمینه گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح را فراهم سازد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا در همین نشست گفت از گفتگوهای صلح در هر جایی که باشد استقبال میکنند، اما وی از مسئولان ملل متحد که ماموریت کمک رسانی را به عهده دارند خواست تا زمینه گفتگوهای صلح را فراهم سازد. نیکولاس هیسام نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان هرچند در این مورد صحبت نکرد، اما تاکید کرد که در روند گفتگوهای صلح حقوق بشر نباید پامال گردد. وای میگوید یانما در خصوص پروسه صلح و ادغام مجدد به این نظر است حقوق بشر در آن قربانی نگردد و برای زنان نقش فعال داده شود. این پروسه باید قوی و متداوم باشد. وی همچنان گفت که رهبران حکومت وحدت ملی باید در پروسه صلح به خواستهای مردم توجه کنند. رئیس جمهور افغانستان به خاطر جلب همکاری کشورها در خصوص گفتگو با مخالفان مسلح ظرف 3 ماه اخیر سفرهایی را به کشورهای همسایه و شماری از کشورهای عربی انجام داد. کارشناسان افغان با اشاره به ارزش این سفرها میگویند این کشورها می توانند به یک شکلی از اشکال طالبان را برای گفتگوهای صلح آماده سازند. با باور آنها ارگاه کشورهای همسایه و دیگر کشورهای اسلامی در روند صلح افغانستان همکاری نکنند، دامن ناامنی های افغانستان به تمام کشورهای منطقه گسترش خواهد یافت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در یک اقدام جدید مبارزه علیه تروریسم، پاکستان تصمیم دارد تا فعالیت شبکه حقانی و گروه جماعت الدعوه را منع کند. قرار است اعلان رسمی این اقدام در روزهای نزدیک از سوی مقامات پاکستانی اعلان شود. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم از فرشته نگاه می‌شنویم.
پاکستان تصمیم دارد تا به شمول شبکه حقانی و گروه جماعت الدعوه فعالیت ده گروه تنروی دیگر در این کشور را منع قرار بدهد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از مقامات ارشد این کشور خبر داده که میگویند قرار است اعلان رسمی این اقدام در روزهای نزدیک از سوی حکومت این کشور صورت گیرد. از این تصمیم حکومت پاکستان یک روز پس از آن که ایالات متحده آمریکا رهبر طالبان پاکستان مولانا فضل الله را در لیست تروریستان جهانی جا داد خبر داده شده است. فضل الله مسئولیت حمله بر یک مکتب در شهر پشاور را به عهده گرفته است که در آن 150 نفر کشته شدند. تقریبا تمام قربانیان این حمله شاگردان مکتب بودند. اکسپرس تریبیون می نویسد این تصمیم پاکستان نشان دهنده تغییر بزرگ در پالیسی امنیتی این کشور است. به باور تریبیون کشته شدن نزدیک به 150 شاگرد در یک مکتب نظامی شهر پشاور باعث شد تا حکومت پاکستان و احزاب سیاسی آن کشور بر تجدید مبارزه علیه تروریسم در این کشور توافق کنند. چنانچه پارلمان پاکستان هفته قبل لایحه تعدیل در قانون اساسی را تصویب کرد که بر اساس آن محاکم نظامی اجازه دارند تا افراد ملکی مظنون به تروریسم را نیز محاکمه کند. شبکه اقانی که بر اساس گزارش‌ها در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در پاکستان مستقر است، در سال 2012 میلادی از سوی ایالات متحده آمریکا در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی شامل شد. این شبکه که از سوی جلال الدین اقانی، یک جنگسالار افغان تأسیس شده، مسئول بیشترین عملات بر نیروهای خارجی و افغان در افغانستان خوانده شده است. از سوی دیگر گروه جماعت الدعوه مستقر در پاکستان مسئول چندین عمله در هند دانسته می شود که در این عملات عمله تروریستی سال 2008 در شهر ممبئی نیز شامل است. هفته پیش همزمان با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به پاکستان، اسلام آباد فعالیت 12 سازمان جدید را ممنوع اعلان کرد. با این اقدام تعداد سازمان‌های ممنوع اعلان شده در پاکستان به 72 سازمان رسید. اکسپرس تریبیون می نویسد 32 سازمانی که پیش از این فعالیت‌هایشان منع شده تحت نام‌های مختلف در پاکستان فعالیت می‌کردند. به طور مثال گروه جیش محمد همچنان به نام‌های خدام اسلام و مؤسسه خیریه الرحمت فعالیت داشت. بر اساس لیست که از سوی روزنامه اکسپرس تریبیون نشر شده، حکومت پاکستان فعالیت گروه حرکت المجاهدین را که به انجام عملات تروریستی در پاکستان و این متهم است نیز ممنوع قرار داده است. ایلیوس کشمیری رهبر این گروه در سال 2011 میلادی در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان جنوبی کشته شد. در این لیست همچنان گروه امت تعمیر نو که به ارائه معلومات استخباراتی به شورشیان متهم است نیز شامل می باشد. همچنان در این لیست نام صرافی های آجی خیرالله و آجی ستار که در سال 2012 میلادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد فعالیتشان ممنوع قرار گرفت نیز شاملند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در آن زمان گفته بود که انتقال پول برای قماندان های ارشد طالبان از طریق همین صرافی ها صورت می گیرد.
پس از حادثه شارلی ابدو میلیون ها تن در فرانسه به جاده ها ریختند و در مقابل خشونت ابراز انزجار کردند. در برنامه این هفته زیر آسمان کبود روی این بحث خواهیم کرد که چرا در کشورهای مانند افغانستان در مقابل خشونت این گونه حرکات مردمی و مدنی صورت نمی گیرد. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 عصر از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از علبی سازا را داریم. برادر، در آغاز میشه معرفی کنی خودت؟
نام ما است محمد انور. مدتی 20 سال میشه که علبی سازی میکنیم.
به یه علبی سازی چیزی را جور میکنین شما؟
به یه علبی سازی جور میکنیم، اودان، سماوات، چایجوش، دیت چیزا جور میکنیم.
یک دانه سماوات که جور کردی چند باز میفروشی بوده؟
این سماوات که جور میکنیم و اما نظر دمو آینش قیمت آینش 300، 400، 500 نظر دمو آین است دیگه، آین دبل باشه، نازک باشه و دمو مفروشیم.
یک سماوات خورده که جور کنی چقدر آین میره دمو؟
دمو شاید میره 50-60 سانتی میره، یک متر تقریبا میره خلاصه دیگه.
با چقدر مصرف آینش میاید؟
مصرف آینم زون میاید تقریبا 200-2.5 ساعت دمو سماوات های خود کلان خود زیادتر میاید.
بازیر چند مفروشی خودت؟
خودم مفروشیم دیگه دمام میمانه خرچ و مصرف ادلی میشه کشته کلش هم 105 تا رو پم میمانه مقصد خلاصه.
چطور از مردم حال فرمایش میتن بردان یعنی وسایل؟
فعلا خوب فرمایش نمیده، اگه آن نفرم تو فرمایش میتن.
در یک روز چند پیدا میکنی؟
در روز ما پیدا میکنم تقریبا اما 2 ساعت 2.5 ساعت بعضی وقتا 3 ساعت از او به بالا پیدا نمیتونم.
گاهی وقتا هم درباره افغانستان فکر کردی؟
حالا فکر کنیم، ما چرا فکر نکردیم که افغانستان هم مملکت اسلامی شود، یک رئیس جمهوری چی بیاید عادل، مقصد هم سرمنشی هم افغانستان به دست بگیره و یک امنیت و یک صلح و یک آرامی و یک آرزانی به دست بیاید. آرزوها رو داشتم.
تا رو با آرزویت رسیدی یا نه؟
نه تا نوز خونه رسیدیم.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی ببینید، تشکر، سلامت.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری